یک باره آشفته شد. آدم است دیگر، دست خودش نیست. آنی فکر میکنی طوفانی از راه رسیده و همه چیز دارد نابود میشود تا استراب همه ی وجودت را پر کند. تا فاطمه صدایم نکرد از خیال بیرون نیامدم. مراسم تشییع یکی از شهدای مدافع حرم در تهران که هفته پیش از آن با علی آقا رفته بودیم آمده بود پیش چشمم. برای لحظه خودم را در حالی که دو نفر زیر بغلم را گرفته اند شیون کنان پشت تابوتی پوشیده از پرچمی سرنگ می دیدم که عکس علی آقا چهار طرف آن است و جمعیت زیادی دارند آن را به دوش می کشند. فاطمه که در میانه حرف ها آمده بود و به دیوار تکیه داشت گفت:
مامان دیدی بهت گفتم بابا مشکوک می زنه؟ ما را آورده اینجا میونه این همه افغانستانی برای اینکه زبان و لهجه اونا رو یاد بگیره، نه تبلیغ.
گفتم راست میگی مامان، منو بگو چه قصد آدم. علی آقا برافروخته شد اما صدایش رو بلند نکرد. آرام گفت:
به خدا قسم فقط محض تبلیغ اومدم. اگه این هدفم بود چرا 4-5 ماه گذشته حرفی از رفتن و یادگیری زبان نبود؟
شایدم بوده، ما از کجا بدونیم؟ بی خود نیست به همین زودی مثل بلبل افغانستانی حرف میزنی. بلند شد، عینک را با ناراحتی گذاشت روی چشم، دست به کمر زل بزند به منو بگوید:
از قدیم گفتن دولنگ در رو که پهلوی هم میذاری برای اینه که به درد هم بخورن.
بعد سر چرخاند سمت فاطمه و گفت:
دست درد نکنه فاطمه خانم، شما هم.
هیچ وقت ندیده بودم علی آقا طوری به هم بریزد که از عصبانیت زیاد قهر کند و سرخ و برافروخته شود. بلند شد و سری رفت در اتاق بچه ها و در را پشت سرش بست. انگار کیلومترها از خود واقعیش فاصله گرفته بود و ما هم هیچگاه با این علی آقا آشنا نبودیم. نمیدانم چرا در آن حال باید خنده ام بگیرد از رفتارش و بعد یادم بیفتد به یکی دو سال پیش از آن که دو بار ماشین خرید و بد جور کلا سرش رفت. اما انگار نه انگار که همه سرمایهش دود شده و رفته هوا. گفتم نه به حالا که شد کوره آتش، نه به آن موقع که هرچه اصرار می کردم برود شکایت، می خندید و می گفت:
ما اسب گم کردیم، حالا بگردیم دنبال نعل و پالونش؟ مگه چی از شکایتون در میاد؟
شاید هر کسی جز علی آقا بود برا شفته می شد و اختیار از کف می داد وقتی برای اولین بار دلش را خوش می کند ماشینی خریده تا باری از دوشش بردارد، اما درست هنگامی که دل خوش می شود به بودنش همراهیش نکند و معلوم شود رنو آبی رنگ رو رفتهش عیبهای اساسی دارد، طوری که روبروی دیوار خانه بشود پارکینگ دائمش و وقتی به قول علی آقا دوستهای محترم به مال بی صاحب برسند و برخی وسایلش را ببرند مجبور شود با قیمت اندکی دورش کند. دومین تجربه ماشین خریدن هم بهتر از بار اول نبود، تازه بدتر هم شد برایمان. پژو آردی نونوارش هم طرفدار نداشت و از خط تولید خارج کردند، چه خواسته آنقدر زیر بار باشد و از آن کار کشیده باشند که فقط بشود با بزک کردن برسانند دست یکی مثل ما و پول به سختی تهیه شده را از چنگمان در آورند. هر دو بار بیشتر از 5-6 ماه از ماشین ها استفاده نکردیم، اما با اینکه فروشنده ها را می شناخت و می توانست ادعای خسارت کند نکرد و از خیرش گذشت. یادم است یکی از همین ها زنگ زده بود و از علی آقا میخواست سفارشش را به یکی از دوستانش بکند و واسطه‌ای شود برای کاری. حرفش را خوب گوش کرد و بعد هم همان شب دنبال کارش را گرفت. ولی سر سوزنی حرف ماشین را پیش نکشید. من هم تا فهمیدم با چه کسی حرف میزند رفتم به سمتش و اشاره کردم از ماشین هم بگوید، اما نگفت. گوشی را با شانه نگه داشت و دستش را دراز کرد به سمتم که یعنی جلو نیا. قهر و عصبانیتش بیشتر از نیم ساعت نشد، طوری که معلوم بود کلافه شده. با خنده از اتاق بیرون آمد و گفت:
بیا بشینیم حرف بزنیم، که از قدیم گفتن آدم باید به سرمایش نگاه کنه نه همسایش.
نشستیم دو طرف سینی چای که فاطمه گذاشته بود وسط حال. خندیدم و گفتم: اشکال سرمایه شما چیه؟
بفرما چی نیست؟ نشنیدی که میگن روزه بی نماز، عروس بی جهاز، قرمه بی پیاز؟
خب که چی؟
هیچی، این شده حکایت من. میخوام برم پی کارم ولی همه جا مآلوده. نمیدونم از چه رویه چجوری. تازه هوای خونه هم ابریه.
کاش یکی پیدا میشد و میپرسید حاج علی چرا شما باید بری سوریه؟ حالا که میری چه ربطی به یادگیری زبان افغانستانی داره؟ فقط نگاه هم کرد و چیزی نگفت. من هم با نگاه فهماندم باید حرف بزند. گفت
واقعا بگم؟
انگار خودتون فرمودین بیا بریم حرف بزنیم. دست برد زیر چانه، ریه ها را از هوا پر کرد و بیرون داد. گفت
اجازه بده اول از ربطش بگم. مشکل من اینه که الان داوطلب غیر نظامی نمیپذیرن. چند نفر رو واسطه کردم، پیش هر کسی که فکر کنی رفتم، هیچ تنابنده‌ای پیدا نمیشه کارمو درست کنه. تنها رایی که برام مونده اعزام به عنوان یک افغانستانیه.
متعجبانه نگاهش کردم و گفتم شما اول برادریتو ثابت کن، بعد برو دنبال ارث و میراث.
ببین زهرا، واقعا به توضیح من نیاز داری؟ یعنی برای کسی که 14 سال هم عقیده بودیم و خیلی از وقتا استاد من بوده باید از چیزایی بگم که بهتر از من میدونه؟
فاطمه از تو اتاق بلند و با خنده گفت
بابا جون چایتون یخ کرد، فکر نکنید دوباره براتون میارم.
علی آقا بلند شد برود آشپزخانه که لبه سینی رو گرفتم و گفتم کجا؟
من که چایی نمیخوام، میرم برای شما تیار کنم.
جان علی خودتو لوس نکن با این گویش، بشین تا منم حرفمو بزنم.
باشه گپینی گفته کن.
میخندید و نمیخندیدم. گفتم حرف من اینه که چرا شما؟ مگه نظامی هستی که احساس مسئولیت میکنی؟ بعدشم گیرم که موافق باشم الله بختکی میشه با یه هویت دیگه رفت؟ آدم این وقتها میخواهد با تمام وجودش دلیل بیاورد تا مانع کاری شود که فکر میکند صلاح خودش و نزدیکانش در آن نیست. میخواهد از دستها و چشمها، از همه توانش و حتی از در و دیوار کمک بگیرد تا حرفش را ثابت کند، تا بگوید من هم هستم، بچه ها هم سهم دارد و ما یک خانواده ایم. بی آنکه از آینده خبر داشته باشد یا بیم داشته باشد از پشیمانی ها، از سرخوردگی ها، از غربت های خودخواسته، از کابوس بدتری که ممکن است دوچارش شود و همه چیزش را یک جا ببازد، از وقتی که در پی اصلاح رفتاری غافل بوده از بازی روزگار، از اینکه وقتی بفهمد تاریخ انقضا شده و عزیزترین هایش دیگر نیستند تا سیر نگاهشان کند و از حسرت ها بگوید. اما دست خودم نبود. چه میبایست میکردم وقتی فکر زندگی بدون علی آقا برایم مثل رها شدن در دخم این نمور و تاریک یا دالانی وهمناک و بی انتها بود تا برای همیشه سرگردان بمانم. حالت چهره و التهابم را که دید سعی کرد مرا از جوش بیاندازد.
زهرا میخوایی بعدن در برای صحبت کنیم؟
اصلا و ابدا. حلوای نسیه نخواستم. هرچی میخوای بگی همین حالا بگو. داشت با انگشتریش بازی میکرد که آن را رها کرد. دستها را در سینه قفل کرد و گفت
پس بذار حرف آخرمو بزنم، بقیهش دیگه با شما. اگه راضی نشدی نمیرم.
تا ببینیم و تعریف کنیم.
الان که مردم سوریه دارن تاوان دفاع از جمهوری اسلامی رو میدن و دوچار فجایع انسانی شدید شدن، مگه نظامی هستن؟ منم مثل ستار از بنده دیگه دیدم نمیتونم با احساسم مقابله کنم. دست خودم هم نیست سکوت کنم. این احساس دینه، رهام نمیکنه. همش فکر میکنم الان باید تو سوریه باشم نه اینجا.
آرام گفتم حرفتو رد نمی کنم، اما خود شما به ما یاد دادی همین کاری که الان تو کهریزک داری می کنی جهاده، نیست؟ مگه شما نبودی که گفتی عهد بستم هر جا محرومیت باشه و از من کاری بر بیاد کوتاهی نکنم؟ جز شما کسی حاضر بود بیاد این روستا و یک ریالم پول نگیره؟ از این گذشته پاسدارا و ارتشیا تو همین الانم هم دست سوریه رو گرفتن و نذاشتن تنها باشه. شما بهتر نیست به کار خودت در اینجا راضی باشی؟ محاسنش را در مشت فشرد و لبخند زد تا آرامتر از هر زمانی و طوری که انگار التماسی پنهان در کلامش است بگوید
اگه فقط برای کار فرهنگی برم چی؟ بازم مخالفی؟ من میخوام همین فعالیت‌های فرهنگی رو دنبال کنم. بعد هم فقط یه دوره کوتاه یکی دو ماه هست، یه تجربه جدیده. نگران نباش، زودتر از اونچه که فکر کنی برمیگردم. فعلا هم که فقط دارم تلاش میکنم. معلوم نیست که بتونم برم. تا حالا هم مثل کسی که میخواد ارزن رو تناپن کنه هیچ نتیجه ای نگرفتم.
کسی تضمین بهت داده که کار فرهنگی میکنی فقط یا خودت میگی؟
پرنده که از قفس آزاد بشه همه جا براش باغ و گلستونه. مهم اینه که یه مدت کوتاهی بین رزمنده ها نفس بکشم. شده حتی کفشاشون رو جفت کنم یا واکس بزنم.
در میان سکوتم که برای علی نشانه متقاعد شدن بود، رفت و دو لیوان چای آورد. دوباره شوخی را از سر گرفت و گفت:
چای نمیخواستم. منم به خاطر شما با شیرینی خودم میخورم. شما بهتر قند برداری که برای رفع سلامت خیلی خوبه.
فقط نگاهش کردم و چیزی نگفتم تا قندان را به سمتم دراز کند و بگوید:
بیا به جای اخم و تخم یه قند بردار. حالا کوتا دستی از آستینی در بیاد و ما رو به مرادمون برسونه.
هر کاری می کردم نمی توانستم راضی شوم. به خودم گفتم اگر هم بتواند راضیم کند هرگز نمی گذارم با هویت دیگری برود. همانجا با خودم عهد بستم برای اولین بار مقابلش بایستم. اما گذاشتم تمام حرفش را بزند. نمی دانست چه فکرهایی در همین بحث کوتاه در سرم پیدا شده برای جلوگیری از این اتفاق.
بخش ششم.
راوی زهرا.
یکی دو ماه شد که برای نخستین بار پس از سالها نگاهمان متفاوت شده بود، طوری که نمیتوانم هیچ گونه تفسیرش کنم. همین را بگویم که درمانده تر از هر زمانی بودم. حقیقت این که تجربه اول بود این اختلاف دیدگاه. خیلی هم برایم کشنده بود روبرویش بایستم. هیچ چیز و هیچ کس در دنیا به اندازه او برایم مهم نبود. بارها به خودش هم گفته بودم با تو که هستم انگار دارم وسط بهشت زندگی می کنم و آرزویی ندارم. اما در آن روزها همچون کسی بودم که یک بار از خواب بیدار شده و ببیند در میان اندوهی از گرفتاری هاست. در حقیقت وقتی آدم مجبور از تجربه های تلخی را از سر بگذراند، تازه گذشتش و آنچرا که داشته می فهمد و حالا می ترسد همش را از دست بدهد. این شاید بدترین حالت زندگی آدم ها باشد که هم عجله دارند زود تمام شود و هم هرگز تجربه نشود. بی خود نبود که با خوشحالیش از خبرهای خوش اعزام دمق می شدیم. اما وقتی نومیدش می کردند و ناراحت می آمد خانه، وقت شادمانی ما بود. حالا که فکر می کنم، می بینم ناخودآگاه برخی از روزهای آن یکی دو ماه شاید از بهترین لحظه زندگی من هم شده بود که فرصتی پیدا می کردیم با فاطمه سر به سرش بگذاریم. فاطمه تا پدرش از راه می رسید از همان اتاق با صدای بلند می گفت:
خب چی رقم هستی آقای افغانستانی؟ چی خبرها از ولایت بامیان؟ آب و هوای مزار شریف چی رقمه؟
هر بار هم بعد از شوخی ها اگر می خواستیم بدانیم کارش به کجا کشیده کم نمی آورد و می گفت:
بروشنایی چشمان خانوم و چوجه ها داره درست می شه.
یا اگر به بنبستی خورده بود می گفت:
خدا دعایتان را شنفته، راه بسته مانده.
شوخی ها و خنده ها و گاه اخم ها و نگرانی ها ادامه داشت تا اینکه غروب یک روز با جعبه ای بزرگ و زیبا که ترکیب رنگ بنفش و سفیدش هنوز در خاطرم مانده به خانه آمد. درش را که باز کردیم یک گوشش جعبه شیرینی یک کیلویی بود و در بقیه آن دو روسری ساتن طرح‌دار برای من و فاطمه و یک تخم مرغ شانسی بزرگ برای محمد هادی جا داده بود. در میان خوشحالی بچه ها دلش نیامد بگوید دست به جیب شده که خبر رفتنش را بگوید تا دو سه ساعت بعد که نشست و همه چیز را گفت. نه باور می کردم رفتنش را و نه می توانستم درست حسابی احساس و نگرانی هایم را بیان کنم. با اینکه تصمیم گرفته بودم به جنگم، هیچ واژه‌ای پیدا نمی کردم که بتواند سد راه دلایل و اعتقادات علی آقا شود. شده بودم شبیه آدمی که با دست خالی به جنگ قدرتی قوی و افسانه‌ای رفته و هیچ امیدی به پیروزی ندارد. کورسوی امیدی هم اگر بود، به حرفهای دامادشان آقا مهدی برمیگشت که کارمند حفاظت فرودگاه بود. معتقد بود علی آقا به هیچ وجه نمیتواند برود. دیگران هم او را خوشباور فرض می کردن که از عشق سوریه پاک هوش و حواسش را از دست داده است. به خودم می گفتم یک سفر اعتباط این همه دنگ و فنگ دارد. در چند نقطه از خود ایران تا رسیدن به کربلا آدم را تفتیش می کنند و از حلقه های امنیتی متعددی عبور می دهند. حالا چگونه به همین راحتی یکی با هویت جعلی می تواند از ایران خارج شود؟ زمان خیلی زود سپری شد و صبح پنجشنبه 4 دی 1300